ساعت 4 بعد از ظهر، این صدای رادیو فرداست. حمله های جدید نیروهای دولتی سوریه به حلب و کشته و زخمی شدن ده ها تن. به گفته علی شمخانی، بعد از پایان محدودیت های 10 ساله برجام، جمهوری اسلامی هیچ محدودیت دیگری را نمیپذیرد. پلیس ایالات واشنگتن میگوید دست کم 4 تن در جریان تیراندازی در یک مرکز فروش کشته شدند. سلام دوباره شنوندگان گرامی، به نیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. حمله های هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تا کنون 10 ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. به گزارش رویترز، در عملیات ارتش سوریه که از نیمه شب 4 شنبه شدت گرفت، چندین محله مسکونی به کلی ویران شده و مواضع یک گروه داوطلب دفاع غیر نظامی هم هدف قرار گرفته است. مقام های یک بیمارستان تحت کنترل شورشیان روز جمعه شمار کشته شدگان را دست کم 91 تن اعلام کرد. حالان که دیدبان حقوق بشر، آمار بشر سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن آمار تلفات را 21 تن اعلام می کند. ساکنان حلب و فعالان مدنی می گویند در اثر 30 بمباران هوایی بی سابقه اخیر بسیاری از ساکنان هنوز زیر آوار اسیر هستند. در همین ارتباط ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان، روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بسیاری از کلیساها، مدارس و مراکز فرهنگی ارمنیان در سوریه به کلی نابود شده است. او همچنین گفت که در این مدت 20 هزار تن از سوریه به ارمنستان پناهنده شدند. در ایران اما علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی بعد از پایان دوره 10 ساله محدودیت‌های ناشی از برجام، برای برنامه هسته‌ای هیچ محدودیت دیگری را بجز فتوای آقای خامنه‌ای نخواهد پذیرفت. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی که به مناسبت شکست حصر آبادان سخن می‌گفت، این سخنان را در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بیان کرد. آقای نتانیاهو در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اسرائیل نه امروز، نه فردا و نه هیچ زمان دیگری به جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد تا سلاح هسته‌ای تولید کند. در آمریکا به گفته پلیس ایالت واشنگتن، دست کم 4 تن شامگاه جمعه در یک مرکز خرید در شمال سیاتل، مرکز ایالت واشنگتن، کشته شدند. سخنگوی پلیس در توییتر گفته که این تیراندازی در ساعت 7 شامگاه جمعه به وقت محلی در یک مرکز خرید در شهر بورین لانگ تاون در 100 کیلومتری سیاتل روی داده است. اما در اینجا همراه میشیم با آنا رایسکایا. همزمان با ادامه حمله های مشترک روسیه و نیروهای بشار اسد در شمال سوریه، وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسئولیت پایان این مخاصمه بر عهده آمریکاست. در پی بمباران های حلب که شدت آن از آغاز جنگ بی سابقه توصیف شده، روسیه تاکید کرده جایگزینی جز روند صلح وجود ندارد. بشنویم گزارش آنا رایسکایا را.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد مداخله نظامی روسیه در حمایت از دولت بشار اسد از فروپاشی سوریه جلوگیری کرده، همه تلاش ها برای تغییر این رژیم از میان نرفته. او افزود که بدون نابودی حکومت اسلامی، جبهه النصره و سایر گروه های افراطی، پایان خصومت ها و سرگیری مذاکرات صلح در سوریه امکان پذیر نیست. وی تأکید کرد که اجرای مصوبه های شورای امنیت و گروه بین المللی حمایت از سوریه و آخرین توافق های مسکو و واشنگتن در راستای حل این بحران جایگزینی ندارد. این سخنان در حال بیان شد که در چند روز گذشته نشست شورای امنیت پیرامون سوریه عمدتاً عرصه جدال لفظی میان مسکو و واشنگتن بود. آخرین اجلاس 23 کشور درگیر در این بحران در نیویورک به شکست انجامید و 4 دور مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا برای احیای تشبس در سوریه با آنچه پیشرفت اندک توصیف شده پایان یافت. همزمان با اعلام عملیات جدید ارتش سوریه علیه مواضع شورشیان در حلب، این شهر زیر شدیدترین بمباران طی سال‌های اخیر قرار گرفته است. پاول فیلینگاور، کارشناس نظامی، میگوید برغم پافشاری بر دیپلماسی، روسیه معتقد است که در سوریه به پیروزی نظامی دست خواهد یافت.
Ближайшее время обострения ситуации и усиления российского участия.
در روزهای آتی شاهد افزایش درگیری‌ها و مداخله نظامی روسیه در سوریه خواهیم بود. از مدت‌ها پیش نظامیان ما از کرملین می‌پرسند چرا حلب تصرف نمی‌شود. تا کنون مسکو موفق شده موقعیت اسد را به گونه‌ای تقویت کند که هم او و هم نیروهای پشتیبانش از جمله در روسیه باور کردند که پیروزی محتمل است و با تصرف حلب معارضان نه تنها یک پایگاه مهم که اعتماد به نفس برای ادامه مقاومت را از دست خواهند داد. یعنی طرحی اجرا می شود که پیشتر در چچن اجرا شده بود. بمباران تا زمانی که نیروهای مخالف چاره‌ای جز تسلیم نداشته باشند و نابودی کسانی که حاضر به تسلیم شدن نیستند.
در حالی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید توافق مسکو و واشنگتن برای حل بحران سوریه نباید از بین برود و جانکری همتای آمریکاییش از ادامه ارزیابی افکار مشترک و سازنده با روسیه خبر میدهد، استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ریا نوستی گفت توپ در زمین مسکو و واشنگتن است، اما حل بحران سوریه بدون مشارکت سازنده بازیکنان منطقه این بحران سر نخواهد بود. در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت مشکل در سوریه این است که بسیاری از بازیگران فکر میکنند راه حل نظامی وجود دارد. او با حضور در جلسه اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اظهار داشت ایران و روسیه در داشتن نقش نظامی در سوریه رقابت نمی کنند و افزود اهداف دقیقا مشابهی نداریم، ولی درباره مبارزه با تروریسم اهدافمون یکی است. این اظهارات در حال بیان شد که یحیی رحیم صفوی دستیار رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد منافع ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود و از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. دمیتری سوسلاف تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه در سوریه به دنبال اهداف خاص خودش است.
Я уверен, что если бы завтра Керри и Обама предложили Путину тему «Вы уходите из Сирии»,
معتقدم اگر اوباما و کری به پوتین پیشنهاد دهند از سوریه برو و اسد را با خود ببر و در مقابل ما کریمه الحاقی را به رسمیت خواهیم شناخت، به حمایت از اوکراین پایان می‌دهیم و تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد، فردای آن روز اسد و همراهانش به روسیه و یا ایران پناهنده می‌شوند. کرملین بیش از آنچه می‌خواسته برای اسد سرمایه گذاری کرده، اما همچنان برای پوتین سوریه صرفاً عرصه داد و ستد با آمریکاست.
روسیه و ایران مهمترین حامیان بین المللی بشار اسد هستند. همزمان روسیه با آمریکا مذاکرات فشرده ای دارد و در نتیجه آخرین تلاش های دیپلماتیک دو کشور آتش بس یک هفته ای در سوریه اعلام شده بود که یک شنبه شب گذشته به پایان رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب گزارشی بود درباره موضع گیری روسیه درباره تحولات سوریه و اینجا میشنویم صدا و پیام شما شنوندگان رو.
آقای یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر ابراز نگرانی کردند که مبادا یک زد و بندی بین روسیه و آمریکا در موضوع سوریه تأمین بشه و در این میان سهم ایران نادیده گرفته بشه. آقای رحیم صفوی، شماها فکر میکنید که روسیه میاد آمریکا رو ول بکنه شما رو بغل کنه؟
میخواستم بگم که روسیه و طرفداران هم ایران و سوریه میخوان که با دستخنگ قرار دادن مخالفان و نرسیدن مواد غذایی و اینا با اونها اونها رو مجبور کنن به این که تسلیم بکنن و یا خلاصه سرزمین رو ازشون بگیرن. کار بیرحمانه ایه که باید آمریکا اینجا خلاصه مداخله کنه و قرار رو روبراه کنه.
میخواستم به آقای اوباما بگم که این قصد سلا نده که دولت عربستان مردم بیگناه را، بچه های کودک های بیگناه را بمباران کنه با هواپیماهای خودشون. این سلاح ها رو میبره میریزه رو سر کودکان و پیرزن پیرمرد. از آقای اوباما و آقای جانکری خواهش میکنم که جلو این دولت عربستان بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روان ما و تغییر، عنوان پنجمین همایش روانپژوهان ایرانی مقیم آلمان، فرانسه و بلژیک. در این سمینار دو روزه که از صبح شنبه در شهر هانوفر آلمان آغاز به کار کرده، 8 تن از روانشناسان، روانکاوان و رواندرمانگران در دو میزگرد و چند کارگاه به تجزیه و تحلیل تغییراتی می‌پردازند که در طول زندگی در روان ما ایجاد میشه. درباره این گرد همایی بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روزهای شنبه و یک شنبه این هفته شهر هانوفر آلمان شاهد پنجمین همایش سالانه شماری از روانپژوهان ایرانی در اروپا است. این کارشناسان در 4 سمینار پیشین خود به تعدادی از مسائلی که بر روان انسان تأثیر منفی بر جا می‌گذارد پرداختند که از آن جمله می‌توان به تأثیر مهاجرت و تبعید ناخواسته بر روان، نگاهی ساختاری به روحیات ایرانی‌ها و تأثیرات فرهنگی کشور میزبان بر روان و رفتار آنها، خشونت و پیامدهای ناشی از آن بر روان، ریشه‌های پرخاشگری و خشونت در خانواده‌ها، بسترهای فرهنگی خشونت در جامعه ایران و بالاخره خشونت امریست ذاتی و یا اکتسابی اشاره کرد. روان ما و تغییر اما بحث محوری این بار گرد همایی روانپژوهان ایرانی در شهر هانوفر آلمان است و ناهید کشاورز، روان درمانگر و مشاور امور پناهجویان و پناهندگان در آلمان که امسال هم در این سمینار شرکت دارد، به رادیو فردا گفته هدف اصلی همایش روانپژوهان در این خلاصه شده که روانشناسی و روانکاوی وارد حوزه‌های عمومی تری شود.
موضوعات اولیه سمینار روانپژوهان ایرانی خارج از کشور موضوعش رو در بطر مهاجرت و روان ما و بعد آمد فرهنگ و روان ما و به تدریج موضوعاتی رو انتخاب کرد که در واقع حوزه عمومی تری رو در بر می گرفت، یعنی که موضوعاتیه که برای ایرانی های داخل ایران هم جالب و آموزنده هست. شرکت کنندگان ما گروه های مختلف هستن، از طیف روانشناسان، روانکاوان و کسانی که در این حوزه تخصصی کار میکنن گرفته تا کسانی که علاقمند هستن. شاید یکی از دستاوردهای این همایش ما این بوده توانسته گروه های سنی مختلفی رو جذب خودش بکنه. کارگاه من که در روز یک شنبه برگزار میشه حول مسئله زن و ساختار خانواده هست و صحبت بکنیم که چرا ما زنا از تغییر میترسیم و چرا با وجود اینکه تغییر در واقع به طور دائم در زندگی ما چه از نظر جسمی، چه از نظر روانی و چه از نظر اجتماعی به ناگزیر در خیلی وقتها اتفاق میفته، ولی اون جایی که قرار ما خودمون تغییر در زندگیمون ایجاد بکنیم و اون جایی که قراره که این تغییر به بهبود زندگی ما کمک بکنه دچار ترس و نگرانی میشین. پرداختن به علل این ترس ها، چگونگی در آمدن از این ترس ها موضوع کارگاه من.
علاوه بر ناهید کشاورز، در همایش دو روزه روانپژوهان ایرانی در اروپا، روانشناسان و کارشناسان فریده جعفری، مژگان کاهن، حسن مکارمی، رضا کاظم‌زاده، مصطفی کاظمیان، سیامک ظریف‌کار و سلام ریاضی شرکت دارند. این 8 تن سوای شرکت در دو میزگرد تخصصی با موضوع روان ما و تغییر در چند کارگاه هم که روز یک شنبه در شهر هانوفر آلمان تشکیل می شود به تجزیه و تحلیل مسائل روانشناسانه‌ای که خود انتخاب کرده اند می پردازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود از شهرام میریان درباره یک گرد همایی روانپژوهان ایرانی که از آلمان و فرانسه و بلژیک در هانوفر آلمان در واقع گرد هم اومده بودند. اما شما میتونید پیام و نظر خودتون رو با شماره تلفن در واقع با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 با رادیو فردا در میون بگذارید. امروز شنبه 3 مهر ماه بود و من بنیامین صدر همراه همکارانم در این بخش خبری همراه شما بودیم. امیدوارم که در بخش‌های بعدی خبر با خبرهای بهتر و تازه‌تر و خبرهای بیشتری در خدمت شما باشیم. شما همچنین میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید.